کوربان.
تشکر آقای اند، شما مانده نباشین و سلام دوباره به شنوندگان عزیز. در این نیم ساعت که با ما هستید دولت افغانستان، منطقه و جهان را دنبال میکنیم و در مسائل افغانستان میشنوید که سفیر جدید ایران از برخی از اعضای مشران و جرگه افغانستان خواسته است سند مشارکت استراتژیک با آمریکا را تصویب نکنند. جزئیات بیشتر را در جریان برنامه دنبال میکنیم و ما حالا توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان که همکارم امید مرزبان پیشکش میکند.
نخست سرخط خبرها، سفیر جدید ایران در افغانستان هشدار داده، گفته است اگر شورای ملی افغانستان موافقت نامه همکاری های درازمدت با آمریکا را تصویب کند، ایران عکس العمل نشان خواهد داد. متعلمین یک لیسه دختران در ولایت بامیان با بیماری ناشناخته مبتلا شدند و رای دهی در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه آغاز شده است. بارز سلام و شام بخیر، این هم مشروع خبرها. سفیر جدید ایران در افغانستان هشدار داده، گفته است اگر شورای ملی افغانستان موافقت نامه همکاری های درازمدت با آمریکا را تصویب کند، ایران عکس العمل نشان خواهد داد. شماره از اعضای مشران و جرگه میگویند ابوالفضل زهروند در نشست با رئیس مشران و جرگه این سخن را گفته و از او خواست تا پارلمان افغانستان این موافقت نامه را تصویب نکند. نثار حارث، یکی از سناتورانی که در این نشست شرکت داشت، به رادیو آزادی گفت سفیر ایران در کابل امضای این موافقت نامه را عمل خلاف منافع ملی ایران خواند.
سفیر جدید ایران در افغانستان تقریبا هشدار داد در صورتی که این سند را آوردی میان ایالات متحده آمریکا و افغانستان به تصویب برسه، با کشور ایران در مورد خاموش ننشسته و واکنشهایی را از خود نشان خواهد داد.
با گفته آقای نثار حارث، رئیس مشران جرگه افغانستان این سخنان را رد کرده است. رؤسای جمهور افغانستان و ایالات متحده آمریکا حدود یک هفته پیش موافقت نامه همکاری های استراتژیک میان دو کشور را امضا کردند. به طور مشخص معلوم نیست این موافقت نامه چه زمانی برای تصویب به شورای ملی افغانستان فرستاده خواهد شد. دفتر سازمان ملل متحد در کابل میگوید فعالیت‌هایش در افغانستان را بر اساس اولویت‌های تعیین شده توسط حکومت افغانستان به پیش خواهد برد. برای هماهنگسازی فعالیت‌های سازمان ملل متحد و حکومت افغانستان، امروز گردهمایی در کابل برگزار شده بود که در آن مقامات حکومتی و افغان و کارمندان سازمان ملل متحد شرکت داشتند. وزیر خارجه افغانستان و نماینده خاص سازمان ملل متحد در کابل که از اشتراک کننده های این گردهمایی بودند، بالای همکاری های نزدیکتر میان سازمان ملل متحد و حکومت افغانستان تاکید کردند. متعلمین یک لیسه دخترانه در ولایت بامیان با بیماری ناشناخته مبتلا شدند. غلام حسین شریفی، معاون ریاست معارف بامیان، این خبر را تایید کرده است. در این حال دکتر بابر مرادیان، مسئول بخش کودکان در شفاخانه مرکزی بامیان، گفته است ممکن است علت این بیماری پخش نوع گاز مسموم کننده در فضا باشد. در گذشته نیز در ولایت‌های مختلف افغانستان متعلمین مکاتب دخترانه با شیوه‌های مختلف مسموم شدند. مسئولیت این رویداد را تا حال کسی به عهده نگرفته و مقامات دولتی نیز گروه یا فردی را به انجام این عمل متهم نکردند. رای دهی در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه آغاز شده است. در جریان 4 ساعت نخست انتخابات به نظر می رسد که اکثریت مردم نسبت به دور اول انتخابات در 22 ماه اپریل تا حد در جریان 4 ساعت نخست انتخابات به نظر می رسد که اشتراک مردم نسبت به دور اول انتخابات در 22 ماه اپریل تا حد بیشتر است. نظرسنجی های قبلی نشان دادند که فرانسوا آلند نسبت به نیکولاس سرکوزی رئیس جمهور فعلی پیشگامتر است. در دور نخست انتخابات که در 22 ماه اپریل برگزار شد، نیز فرانسوا آلند نسبت به رقیبش نیکولاس سرکوزی تقریبا 500 هزار رأی بیشتر به دست آورد. اما نیکولاس سرکوزی محافظه‌کار از آن زمان تا حال توانسته است حمایت بیشتر مردم را جلب کند و کارشناسان میگویند در صورت که تعداد بیشتر مردم در انتخابات رای بدهند، امکان دارد سرکوزی آرای بیشتر به دست آورد. کمپاین انتخاباتی این نامزدها بیشتر بالای مسائل چون بیکاری، مهاجرت و آینده اقتصاد فرانسه متمرکز بود. لیونل، یکی از رای دهندگان فرانسوی، میگوید این نخستین بار است که کمپاین انتخاباتی در فرانسه با این جدیت برگزار می شود.
C'est la première fois qu'on a une campagne aussi radicale.
وای میگوید این نخستین بار است که کمپاین با این شدت و تنش برگزار می شود. حتی گاه گاه بحث ها نگران کننده می شدند. انتظار می رود نتایج اولیه انتخابات حدود ساعت 6 شام امروز به وقت اروپای مرکزی اعلام شود. رای دهندگان یونانی امروز در آنچه بحرانی ترین و نامشخص ترین انتخابات در چندین دهه در این کشور پنداشته می شود رای می دهند. پس از دو سال وضع قوانین سختگیرانه اقتصادی در یونان، اکنون سیاستمداران احزاب سوسیالیست و دموکراسی جدید که در 40 سال گذشته یونان را رهبری کردند با رای دهندگان مواجه شدند. امکان دارد 10 حزب سیاسی بتوانند با کسب هر یک 3% آرا به پارلمان راه یابند. یونان به میلیاردها یورو کمک بین‌المللی وابسته است و برای دریافت میلیاردها یوروی دیگر در ماه آینده باید مقررات سختگیرانه‌تر مالی را وضع کند. کشورهای دیگر عضو اتحادیه اروپا از جمله آلمان انتخابات یونان را با جدیت دنبال می‌کنند. هزاران تن از مخالفان سیاسی حکومت روسیه در مخالفت با مراسم تحلیف رئیس جمهور منتخب ولادیمیر پوتین امروز تظاهرات را در مسکو برگزار کردند. قرار است پوتین فردا برای سومین بار به حیث رئیس جمهور روسیه سوگند وفاداری یاد کند. مقامات دولتی اجازه برگزاری این تظاهرات را داده، اما تعداد مظاهرچیان را به 5000 تن محدود ساختند. بر اساس گزارش ها تعداد مظاهرچیان بین 5 تا 20 هزار تن تخمین شده است. رای دهی در انتخابات پارلمانی ارمنستان آغاز شده است. حکومت این کشور تعهد کرده که این انتخابات آزاد و عادلانه خواهد بود. یکی از رای دهندگان به نام آرسن مرزایان میگوید: فکر میکنم انتخابات با شفافیت برگزار میشود. به باور من شاید فردا این نکته درست مشخص شود. یک عضو کمیسیون انتخابات روسیه که از انتخابات ارمنستان نظارت میکند نیز گفته است روند رای دهی با آرامش پیش میرود و تا حال تخطی در این جریان دیده نشده. گروه های عمده مخالف حکومت سوریه امروز خواستار تحریم انتخابات پارلمانی این کشور شدند که قرار است فردا برگزار شود. بر اساس اعلامیه‌ای که امروز در روزنامه شرق الاوسط نشر شده، این گروه ها انتخابات را تمسخرآمیز خوانده و یک پارلمان بدیل را ایجاد کردند. در این اعلامیه آمده که نخستین اقدام پارلمان بدیل لغو کردن قانون اساسی فعلی و پذیرش قانون اساسی سال 1950 است. و حدود 10 تن اواخر دیروز در نتیجه انفجار و آتش سوزی در یک دستگاه پتروشیم در شرق تایلند کشته و بیش از 100 تن دیگر زخمی شدند. کارگران و باشندگان اطراف این کارخانه که در 200 کیلومتری جنوب شرق بانکوک موقعیت دارد از محل بیرون برده شدند، اما برای آنها در جریان امروز اجازه برگشت به این محل داده شد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 6:37 دقیقه است و در ادامه برنامه از این تحولات گزارش داریم. سفیر جدید ایران در افغانستان از برخی اعضای مشان و جرگه خواسته است سند مشارکت استراتژیک با آمریکا را تصویب نکنند. یک خبرنگار خبرگزاری فارس ایران به اتهام جاسوسی در افغانستان بازداشت شده است. لوئیس سارنولی افغانستان میگوید برخی از نهادهای حکومتی مانع مبارزه با فساد اداری می شوند. کارشناسان چی میگویند؟ حاجی داوود تحلیلگر سیاسی:
از ریاست جمهوری شروع میشه، بالاخره تا ولسوالی ده. اینا به حساب سهم خود یک تعداد افغانه را در اوجه مقرر میکنن. زمانی که یک گروه متهم به فساد اداری میشن، گروه دیگه از اونا دفاع میکنن.
گزارش های دیگر را هم دنبال میکنیم، با ما باشید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. 6:38 دقیقه است و در خبرها شنیدید برخی از اعضای مشان و جرگه افغانستان از سفیر جدید ایران در کابل نقل کردند که گفته است موافقت نامه مشارکت استراتژیک با آمریکا را اعضای مشان و جرگه تصویب نکنند. با گفته این سناتوران، ابوالفضل زهروند سفیر ایران در کابل در این ملاقات گفته است ایجاد روابط درازمدت استراتژیک میان کابل و واشنگتن به زیان ایران است. جزئیات بیشتر را در گزارشی ستار فروغ میشنوید.
درخواست سفیر جدید ایران در کابل از رئیس مشران و جرگه افغانستان مبنی بر رد توافقنامه همکاری های استراتژیک دراز مدت با آمریکا، گزارش ها در مورد مداخله ایران در امور افغانستان را درست به اثبات می رساند. ابوالفضل زهروند هفته گذشته این تقاضا را در ملاقات با فضل‌هادی مسلمیار رئیس مشران و جرگه افغانستان مطرح کرده است. داوود حساس یک عضو مشران و جرگه که در این دیدار نیز حضور داشته است به رادیو آزادی گفت که سفیر نو ایران امضای سند مشارکت استراتژیک با آمریکا را برخلاف منافع کشورش خواند و تاکید کرد که این سند نباید تصویب شود.
تقریبا تیر چهارشنبه از ما په خیال باندې خپل نو
فکر کنم تقریبا چهارشنبه گذشته بود که سفیر جدید ایران به دفتر رئیس مشران جرگه آمده بود و با وی دیدار کرد. من هم حضور داشتم و اولین خواست سفیر ایران این بود که قرارداد با آمریکا به ضرر ایران است و آن باید رد شود. ما در پاسخ برایش گفتیم که اگر شما در 30 سال گذشته دوستی خوب با افغانستان می داشتید، امروز ما نیاز به امضای این قرارداد نمی داشتیم. این از دست همسایه ها است که ما مجبور شدیم تا با آمریکا قرارداد استراتژیک امضا کنیم.
ایران تلاشش جهت رد توافقنامه مشارکت استراتژیک با آمریکا از طریق شورای ملی افغانستان را پس از آن تشدید بخشیده است که اقدامات این کشور در راستای جلوگیری از امضای این توافقنامه میان کابل و واشنگتن نتیجه نداد. شمار دیگر از اعضای مشران و جرگه میگویند سفیر جدید ایران که با لحن بسیار تند صحبت میکرد به نحوه هشدار داد در صورتی که سند همکاری های درازمدت استراتژیک با ایالات متحده را شورای ملی افغانستان تایید کند، ایران نسبت به آن واکنش شدید نشان خواهد داد. نثار حارث، یک عضو مشران و جرگه.
سفیر جدید ایران در افغانستان که با تقریبا عصبانیت صحبت میکرد، تقریبا هشدار داد در صورتی که سند راهبردی میان ایالات متحده آمریکا و افغانستان به تصویب برسه، کشور ایران در مورد خاموش ننشسته و واکنشهایی را از خود نشان خواهد داد.
از سوی دیگر وزارت خارجه ایران نیز نگرانیش را در رابطه به امضای توافقنامه همکاری های درازمدت استراتژیک میان افغانستان و آمریکا ابراز کرده است. ارنا، خبرگزاری رسمی ایران به نقل از رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه آن کشور گفته است که این توافقنامه باعث افزایش بی‌ثباتی در افغانستان خواهد شد. او همچنان گفته است که خروج نیروهای خارجی از افغانستان امنیت را به این کشور جنگ زده برمغان خواهد آورد. در همین حال برخی از آگاهان مسائل سیاسی در افغانستان این درخواست سفیر ایران از اعضای شورای ملی این کشور را خلاف عرف دیپلماتیک خوانده و آن را مداخله در امور افغانستان توصیف می کنند. نه تنها ایران بلکه پاکستان و برخی از کشورهای دیگر مثل روسیه و چین نیز با امضای سند مشارکت استراتژیک میان افغانستان و آمریکا مخالفت نشان دادند. اما گفته می شود ایران تلاش‌های وسیع آغاز کرده تا با استفاده از نفوذ خود در شورای ملی افغانستان مانع تصویب این سند شود. این بحث‌ها در حال صورت می‌گیرد که حکومت افغانستان اعلام کرده است توافقنامه استراتژیک با ایالات متحده را به زودی غرض تصویب به شورای ملی می‌فرستد.
گزارش بود درباره اظهارات سفیر جدید ایران به اعضای مشران و جرگه و مخالفت با تصویب سند مشارکت استراتژیک با آمریکا. این اظهارات سفیر ایران تا چه اندازه با عرفای دیپلماتیک مطابقت دارد و از حکومت افغانستان توقع چینه و برخورد در برابر ایران می رود؟ در این مورد همکارم احمد تکل مصاحبه ای دارد با احمد سعیدی، دیپلمات پیشین افغان و کارشناس مسائل سیاسی.
آقای سعیدی، چقدر در جهان معمول است که مثلا سفیر یک کشور در صحبت با رئیس مشران و جرگه یا سنای یک کشور دیگر تهدید کنه و بگوید که ای یا او سند شما امضا نکنین که به ضرر کشور ماست؟
هر قطعی سفیر نامنهاد ایران و صحبتهایی را که با آقای مسلمیان رئیس سنای افغانستان کرده، مداخله سری و آشکار در امور افغانستان است. حرفای سفیر ایران خلاف تمام نرمهای اخلاقی، دیپلماتیک و سیاسی هست و حرفی هست که نه در نرم ملی هست نه در ملی، فقط میتونیم اون را حرفی گفت که در چوکات اخلاق و حیثیت دیپلماتیک جای نداره. حرف مداخله‌گرانه و ماجراجویانه.
یکی از اعضای مشران جرگه بر رسانه ها گفته که لحن سفیر ایران بسیار تند بود و حتی نوع هشدار بود که اگر مشران و جرگه سند همکاری های استراتژیک با ایالات متحده آمریکا را تصویب کنه، ایران عکس العمل نشان خواهد داد. عکس العمل ایران چی میتونه باشه؟
سفیر موجوده ایران در افغانستان کسی است که در زمان جنگ های مزار و کشتن مردم اونجا کنسول بود و در ماجراجوها و قتل مردم افغانستان به نحوی معلومات کافی داره. اونجرا که ایران میگه ما از همسایه های شریر خود با قرارداد استراتژیکی را که با امریکا امضا کردیم باید این توقع را داشته باشیم. اگر ما در دست و پای ایران و پاکستان هم بفتیم، اونا در امور ما مداخله میکنن و بهتر از این است که دولت جمهوری افغانستان با این مداخلگرا ایواز عذر زوری و جواب دندان شکن بده و ضربه محکمی را به اینا وارد کنه که در آینده همچه گستاخانه صحبت نکنه.
او ضربه را که شما میگین که دولت افغانستان باید بر ایران وارد کنه که در آینده چنین یک عکس العمل نشان نده، او چی میتونه باشه؟
در قدم اول هر چی عاجلتر وزارت خارجه افغانستان سفیر ایران احضار کنه و احتجاج لیک بده، کس من از او سند بگیره که بگویه در طریق رسانه که حرف من نه اخلاقی هست و نه با نرم ها و پرنسیب های دیپلماتیک برابر است و بعدن تعهد کنه که در آینده هم حرف گستاخانه را تکرار نمیکنم. اگر وزارت خارجه کار نمیکنه، معنی از این داره که وزارت خارجه هم مانند بعضی ارگان های دیگه از ایران پولی حق و سکوت گرفته.
بعد از امضای سند همکاری های استراتژیک میان افغانستان و ایالات متحده آمریکا در کابل، به نظر میرسه که نوع هیجان در منطقه ایجاد شده. اقدامات ایران و پاکستان که فکر میشه که اینا بسیار ناراحت هستن از این نوع همکاری های استراتژیک میان دو کشور، چی میتونه باشه؟
این همسایه های شریح ما بیه کرده بودن که در 2014 قوات های خارجی از افغانستان میبره، یک بار دیگر ما توسط مزدوران خوب مانند دو دهه قبل افغانستان اشغال میکنیم، بنان بردگیری میکنیم. حالا با قرارداد استراتژیک که امریکا یک ابرقدرت و نیرومند است، اینا این امید از دست دادن، بنان کوشش میکنن که به نوعی اخلالگری کنن تا حداقل مردم افغانستان پریشان بسازن و توسط مزدورای اگر داشته باشن در پارلمان و جاهای دیگه کوشش میکنن که بی‌نظمی و اخلالگری را ایجاد کنن در راه موافقتنامه استراتژیک.
مصاحبه ای بود با احمد سعیدی، کارشناس سیاسی در افغانستان.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ادامه گزارش ها از رادیو آزادی. یک خبرنگار خبرگزاری فارس ایران به اتهام جاسوسی در افغانستان بازداشت شده است. یک مقام حکومتی افغانستان که نخواست نامش افشا شود امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت این فرد برای سفارت ایران در افغانستان جاسوسی میکرد. جزئیات بیشتر در گزارشی از احمد جعفر احمدی.
با گفته منابع امنیتی افغانستان، این افغان که به روز شنبه بازداشت شده است اسناد محرم را در اختیار سفارت ایران در افغانستان قرار میداد. یک مقام حکومتی که خواست نامش افشا نشود در صحبت با رادیو آزادی این خبر را تایید کرد، اما نگفت که این خبرنگار افغان به چه نوع اسرار دولتی دسترسی داشته است. گفته شده که در حال حاضر تحقیقات از فرد بازداشت شده جریان دارد. این فرد برای خبرگزاری فارس کار میکرد. خبرگزاری فارس این فرد را عبدالواحد حکیمی معرفی کرده و بازداشت وی را تایید کرده است. با اساس معلومات خبرگزاری فارس، عبدالواحد حکیمی پس از آن که دفتر کارش را به هدف تهیه گزارش در مورد موزیم ملی کابل ترک کرده، از سوی نیروهای امنیتی کابل گرفتار شده است. خبرگزاری فارس یکی از رسانه‌های ایرانی است که به گفته ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان بدون داشتن جواز در این کشور فعالیت می‌کند. لطف‌الله مشعل، سخنگوی ریاست امنیت ملی، در ماه گذشته میلادی گفت نه تنها خبرگزاری فارس ایران بلکه تلویزیون پرس تیوی نیز مجوز فعالیت در افغانستان ندارد. این بار اول نیست که یک تبعه افغانستان به اتهام جاسوسی برای ایران بازداشت می شود، بلکه پیش از این نیز شماری از افغانها به اتهام افشای اسرار مهم دولت افغانستان به ایران و پاکستان گرفتار شدند. اداره امنیت ملی افغانستان چند ماه پیش 4 کارمند دولتی افغانستان را متهم به جاسوسی برای ادارات استخبارات کشورهای منطقه کرد و آنها را بازداشت نمود. این افراد که تا امروز هویتشان افشا نشده است برای ایران و پاکستان جاسوسی می کردند.
لوی سرنوالی افغانستان میگوید برخی از نهادهای حکومتی در افغانستان مانع تلاش‌های لوی سرنوالی برای مبارزه با فساد اداری در افغانستان میشوند. شماری از کارشناسان افغان هم میگویند تا زمانی که فرهنگ معافیت در برابر قانون در افغانستان از میان نرود، مسئله فساد در این کشور همچنان ادامه خواهد یافت. جزئیات در گزارشی از مصطفی بشارت.
در حالی که موجودیت فساد در ادارات حکومتی افغانستان نگرانی های را در مورد احتمال کاهش و یا قطع کمک های جامعه جهانی با افغانستان به میان آورده است، گزارش ها می رساند که برخی از ادارات حکومتی موانعی را در برابر مبارزه با فساد اداری ایجاد می کنند. رحمت الله نظری، معاون لوی سرنوالی افغانستان، به روز یک شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت برخی از ادارات حکومتی افغانستان نمی گذارند که قانون بالای افرادی که در فساد دست دارند تطبیق گردد.
فقط چوخ چه مغده یو جرم پتور باندی نیسو مربوطه وزارت چه کارمند اغیط منصوب دهی حق وزارت دیدوی پا دفاع
که هر کسی را که ما به اتهام یک جرم دستگیر میکنیم، اداره مربوطه که شخص مربوط همان اداره حکومتی است به دفاع امین شخص استاده میشود و حتی میگویند که آبروی کارمند ما را حفظ کنید، در حالی که این شخص جرم کرده پول گرفته است. پس آبروی این شخص چی معنا دارد؟ یعنی از مجرم دفاع میکنن و میخواهند که قانون نقض شود. آقای نظری گفت که فشارها و مداخله ادارات حکومتی افغانستان در کارهای آنها از چندین سال به این طرف ادامه دارد، اما با گفته وی لوی سرنوالی با این فشارها مقابله میکند و تلاش میکند تا افراد متهم به فساد را شناسایی و بازداشت نماید. همچنان آقای نظری به دستگیری شماری از کارمندان وزارت مالیه به اتهام دست داشتن در فساد اداری اشاره کرد و گفت که وزارت مالیه بالای سرنوالی فشار وارد کرد تا این افراد را دوباره رها کند. تلاش نمودیم که در این مورد نظر وزارت مالیه را داشته باشیم، اما نجیب الله منلی مشاور این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت که آنها حاضر نیستند در این مورد صحبت نمایند. در همین حال شماره از تحلیلگران افغان میگویند که در ادارات حکومتی افغانستان اشخاص به اساس شناخت استخدام میشوند و این امر سبب میشود تا فساد در ادارات حکومتی گسترش یابد. حاجی سید داوود، یک تن از این کارشناسان افغان، در صحبت با رادیو آزادی در این مورد چنین گفت:
از ریاست جمهوری شروع میشه، بالاخره تا ولسوالی ده اینا به حساب سهم خود یک تعداد افغانه را در اوجه مقرر میکنن. در این مقرری ها مسائل مسلکی، مسئله تعهد، مسئله وطن دوستی را مد نظر نمیگیرن. زمانی که مثلا یک گروه متهم به مطور مسائل فساد اداری میشن، گروه دیگه از اونا دفاع میکنن تا که این مسئله در ساختار و ساختمان دولت افغانستان وجود داشته باشه، طرف اعتماد مردم قرار ندارن. لحاظ اگر می مردم باشن، مشکل است که ما افغانستان مسئله فساد، مسئله مواد مخدر، مسئله بی‌امنیتی اصلاح شود.
لوی سرنوالی، افغانستان در حال از ایجاد موانع توسط برخی از ادارات حکومتی در برابر مبارزه با فساد اداری سخن میگوید که انتقادهای زیاد از شیوه مبارزه حکومت افغانستان با فساد اداری وجود دارد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شما از باشندگان ولایت هرات اخراج مهاجران افغان مقیم شهر مازندران ایران را تقبیح کردند. اداره محلی و مقامات مرکزی ایران مصوبه خروج افغانهای مهاجر از شهر مازندران ایران تا 30 جوزا را تصویب کردند. خبرنگار رادیو آزادی سوره کریمی گزارش می‌دهد.
نگرانی شهروندان ولایت هرات در حال است که اخیراً حکومت ایران اعلام نموده است مهاجرین افغان از شهر مازندران طی سال جاری اخراج خواهند شد. سایت خبری وزارت داخلی ایران به نقل سید تقی شفیعی، مدیر امور اتباع خارجی ولایت مازندران در شمال این کشور، نوشت که این مصوبه از سوی اداره محلی و مقامات مرکزی ایران تایید شده است و تا 30 ماه جوزای سال جاری عملی خواهد شد. زرمین انوری، یک تن از فعالان جامعه مدنی در هرات، اخراج مهاجرین افغان را از شهر مازندران یک عمل نادرست خوانده میگوید:
اصلا این کار از ما کار خوبی نیست و خود من ایر محکوم میکنم، باید این کار نکنم، چون وقتی که طبعا امکان نداره که انسان به یک ولایت جابجا باشه، حتما کار داره و وقتی کنجی میباشه مثل از اینکه تبعید شده باشه، مثل از اینکه آدم به زندان باشه، میکار را محکوم میکنم.
بر اساس اطلاعات وزارت امور مهاجرین کشور، در حال حاضر بیش از 2 میلیون مهاجر افغان در ایران زندگی می کنند که نزدیک به 900 هزار تن آنان دارای اسناد قانونی اقامت در این کشور هستند. محمد رفیق شهیر، کارشناس امور سیاسی در هرات، می گوید افغانانی که دارای پاسپورت قانونی اند، کشور ایران حق من این افراد را از گشت و گذار در شهرهای آن کشور ندارد.
او افرادی که با پاسپورت میرن و میاد معینه 2 ماه 3 ماه برشان داده میشه، به هیچ وجه دولت ایران نمیتونه که او افراد در یک جای معین نگهداری بکنه یا بگه فلان جای برن یا فرکران منطقه نره، جز از اینکه از نگاه مسائل نظامی حق نداره. اگر تابع خارجی برای در مناطق ممنوعه، سایر مناطق میتونه که بودوباش بکنه یا هم مدت معینه خود.
این در حال است که تعداد سینماگران و هنرمندان ایرانی به حمایت از مهاجرین افغان در آن کشور اعتراض کردند.
گزارشی بود از هرات در رابطه با نکوهش خروج مهاجران ایران از ایالت مازندران ایران. گزارشی هم از ولایت بامیان داریم که در خبرها شنیدی تعدادی از دختران در مکتب در بامیان دچار بیماری شدند که علل آن واضح نیست، اما با گفته دختران احتمال دارد عامل این بیماری موجودیت گاز مسموم کننده در مواطع مکتب بوده باشد. علی عرفان گزارش دارد که با صدای دختران بیمار آغاز می شود.
من اسم صدیقه متعلم سنف هفتم یک تن شاگردان لیسان سنشر نظاره. ما در مکتب رفتیم، وقتی که در مکتب رفتیم یک دفعه جان من لرزه گرفتی سپای من شل شد دیگه زود ما از خود خبر نشدیم.
یعنی وازم بسه دیگه خراب سرم درد میکنه، دلمام تحسوس میشم درد میکنه، پایم هم شل شده.
غلام حسین شریفی معاون ریاست معارف بامیان میگوید این حادثه در لیسه شیرین هزاره رخ داده است.
حدود 11 نفر دختر و حالت ضعف و بیهوشی قرار گرفتند و این حادثه ساعتای 3:30 الی 4 بعد از ظهر در لیسه شیرین هزاره رخ داده بود. امروز هم حدود 20 نفر دختری دیگر بازم به وضعیت دروزی قرار گرفتند.
اما این که دخترانی که به این بیماری ناشناخته مبتلا شدن دختران یک صنف هستند یا از صنف‌های متعدد می باشند، حوا جعفری سرمعلم این لیسه توضیح می دهد.
صنف های 8 و 9 و 10 بود دیروز و امروز از صنف های 4 و 5 و 6 هستم. نمی فهم دیگه که چرا هم این مریضی از چی خاطر شیوع پیدا کرده. ساری هم هست، دل درد میشن دیگه، حالت سردرد دارن، تب دارن شدیدن، دست پایشان خیلی سرد میشه و پایشان سوست میشه، را رفتن نمیتونن.
بیماری تمام دخترانی که دچار این بیماری ناشناخته شدند دارای علایم مشترک می باشد. دکتر بابور مرادیان مسئول بخش اطفال شفاخانه مرکز بامیان در این زمینه می گوید
علایم مشترک کلکشان داشتن اشک ریزی، سوزش چشم، خارش چشم بود و سوزش روی به همراه سرچرخی. معاینات فیزیکی که ما انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که اینا احتمالاً از طریق انشاق کم رقم گاز ممکن که مسموم شده باشند.
این حادثه در دره فولادی در جنوب غرب شهر بامیان رخ داده است. در سال گذشته نیز ده‌ها تن از دختران سه لیسه دخترانه در سه ولسوالی این ولایت به چنین مرض ناشناخته مبتلا شدند. علی عرفان، رادیو آزادی، بامیان.
مجله خبری از رادیو آزادی.
در مسائل بین المللی درنگ بر انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه داریم که رای دهی در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه از صبح امروز تا حالا جریان دارد و پیش بینی شده است که رئیس جمهوری فعلی نیکولا سرکوزی در این انتخابات شکست خورده و رقیبش از حزب سوسیال به حیث رئیس جمهوری جدید فرانسه انتخاب خواهد شد. جزئیات از امید مرزبان.
در جریان چند ساعت نخست به نظر می رسد که اشتراک مردم امروز نسبت به دور اول انتخابات تا حد بیشتر است. نظرسنجی های قبلی نشان دادند که فرانسوا آلند از حزب سوسیالیست فرانسه نسبت به نیکولا سرکوزی رئیس جمهوری فعلی پیشگام تر است. در دور نخست انتخابات که در 22 ماه اپریل برگزار شد نیز فرانسوا آلند نسبت به رقیبش نیکولا سرکوزی تقریبا 500 هزار رای بیشتر به دست آورد. اما نیکولا سرکوزی محافظه‌کار از آن زمان تا حال توانسته است حمایت بیشتر مردم را جلب کند و کارشناسان میگویند در صورتی که تعداد بیشتر مردم در انتخابات رای بدهند امکان دارد سرکوزی آرای بیشتر به دست آورد. یکی دیگر از کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری فرانسه مارینا لپن رهبر جبهه ملی فرانسه بود. او که به دور دوم انتخابات راه نیافت و پس از آلند و سرکوزی رای بیشتر را در انتخابات به دست آورده بود امروز به هیچ یک از کاندیدها رای نداد. قبلا گفته بودم که رای سفید را به صندوق خواهم انداخت. نظرم را تغییر نداده ام. من دیدگاهم را غالبا تغییر نمیدهم. شخص ثابت قدمی هستم. کمپاین انتخاباتی نامزدها بیشتر بالای مسائل چون بیکاری، مهاجرت و آینده اقتصادی فرانسه متمرکز بود. لیونل یکی دیگر از رای دهندگان فرانسوی است که میگوید این نخستین بار است که کمپاین انتخاباتی در فرانسه با این جدیت برگزار میشود. او میگوید این نخستین بار است که کمپاین با این شدت و تنش برگزار می شود. حتی گاه گاهی بعضها نگران کننده می شدند. انتظار می رود نتایج اولیه انتخابات حدود ساعت 6 شام امروز به وقت اروپای مرکزی اعلام شود.
و را هم نامه های شنوندگان عزیز و پیام هایشان که فیصل از هرات نوشته است. استادان 15 شرایط پوهنتون هرات به معسلان به اساس شناخت و وطن داری نمره می دهند نه به اساس لیاقت. شنونده ای عزیز ما به نام اسد از لیلیه مزار شریف نوشته است تا معسلان رشوت ندهند شامل لیلیه نمی شوند. و شنونده دیگر ما به نام محمد شاکر از کابل نوشته است در مکتب حبیبیه درس وجود ندارد، استادا به تایم درسی خود حاضر نمی شوند و در هر سن 80 شاگرد درس می خوانند. می رسیم به پایان برنامه های امروز از رادیو آزادی نشرات صدای امریکا. رادیو آشنا در این لحظات آغاز می شود. گرداننده برنامه ملی عراری و همکار تکنیکیم سید عبدالقادر، از امروی شما سپاسگزاریم. جهان و کامتان و خداوند بزرگ یارتان باد.